اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام و صبحتان بخیر. امروز دوشنبه 19 ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، شمار تلفات جانی ناشی از انفجار نیرومند در شهر فیروزکو، مرکز ولایت غور، که روز یکشنبه در مقابل دروازه قماندانی امنیه ولایت غور با وقوع پیوست، افزایش یافته است. تفصیل بیشتر را از خلیل نورزایی، خبرنگار صدای امریکا میشنویم.
آخرین آمارها حاکی از این است که در این انفجار 15 تن از شهروندان افغان به شمول 2 فرد نظامی جان باختند و 151 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند، که از این 151 نفر 8 نفر او خانم ها هستند، چیز حدود 35 نفر منصوبین نیروهای پلیس هستند و متباقی افراد ملکی و حتی کودکان هستند. کمک هایی که در این راستا رسیده، از ولایت هرات یک تیم 8 نفری از دکتران مجرب و متخصص جراحی عصبی و حتی ارتوپدی با استفاده از هلیکوپترهای اردوی ملی سریعا به ولایت غور انتقال داده شدند تا کمک کنند آسیب دیدگان و زخمیان این رویداد، به این دلیل که در شهر فیروزکوه تنها یک شفاخانه وجود داره و تعداد دکتران کم است.
سخنگوی قوای آمریکایی مستقر در افغانستان روز یکشنبه ادعای گروه طالبان را مبنی بر تخطی ایالات متحده از توافق میان آمریکا و نمایندگان این گروه که در قطر صورت گرفت رد کرد. سونی لگت در 3 پیام جداگانه توییتر خود نوشته که حملات هوایی قوای ایالات متحده بر ضد مواضع طالبان در ولایات هلمند و فرا صرف به خاطر دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان انجام یافته، که هدف حملات تهاجمی این گروه قرار گرفتند. به گفته این مقام نظامی امریکا، حملات هوایی ایالات متحده در مطابقت با توافق ایالات متحده با گروه طالبان قرار دارد. این نظامی ایالات متحده بار دیگر از گروه طالبان خواسته است تا خشونت خود را کاهش داده و اجازه دهند تا روند مذاکرات سال به پیش برود. مقام های پاکستانی گفتند که 16 سرنشین یک بس مسافربری در منطقه کوهستانی در شمال آن کشور بر اثر رانش زمین کشته شدند. انس اقبال، یک مقام ارشد دولت، گفت این بس از شهر راولپیندی و شهر شمالی سکردو در حال حرکت بود که در اثر سقوط سنگ بر آن کنترل را از دست داد. اقبال گفت 16 جسد توسط مقامات امداد و نجات پیدا شده است. ده ها هزار هوادار مخالف حکومت پاکستان روز یکشنبه در شهر کراچی علیه عمران خان صدر اعظم آن کشور به جاده ها بیرون شدند. این افراد که ادعا میکنند عمران خان توسط اردو در انتخابات تقلبی سال 2018 بر کرسی نشانده شده است، باید از سمتش کنارگیری کند. 9 حزب مهم مخالف حکومت ماهی گذشته برای شروع تحریک سراسری علیه دولت یک سکوی مشترک به نام جنبش دموکراتیک پاکستان یا PDM را تشکیل دادند. انتخابات عمومی بعدی برای سال 2023 برنامه ریزی شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه فرمان را برای تغییر ساختار شورای انتصابی و مشورتی که عالی ترین نهاد مذهبی در آن کشور می باشد صادر کرد. بر اساس این فرمان، رئیس و 2 معاون جدید برای این شورا منصوب شد که یکی از معاونین یک زن است. قرار است این نهاد مشاور با نفوذ دوره جدید را در هفته جاری آغاز کند. ده ها هزار معترض بلاروس روز یکشنبه بار دیگر به جاده های منسک آمدند و خواستار استعفای الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور شدند. این مظاهرات زیر سایه تهدید وزارت داخله بلاروس برگزار شد. این وزارت تهدید کرده است که مامورین پلیس در صورت لزوم برای مهار اعتراض ها از گلوله های واقعی استفاده خواهند کرد. بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری بلاروس در ماه آگست، اعتراضات به نتایج و همچنین عملکرد الکساندر لوکاشنکو رهبر اقتدارگرای این کشور ادامه دارد. خبرگزاری اینترفاکس تعداد معترضین روز یکشنبه را بیش از 30,000 نفر تخمین زده است. گفته می شود از این تعداد حدود 200 نفر از سوی نیروهای پلیس بازداشت شدند. نیروهای امنیتی بلاروس از زمان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تا کنون بیش از 13,000 نفر را دستگیر کردند. در میان بازداشت شدگان رهبران تمام گروه های مخالف دولت که از کشور خارج نشدند نیز دیده می شود. و شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 40,200 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,492 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 39,858,453 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,112,142 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 219,667 نفر و شمار مصابین 8,147,060 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 530,380 مورد این بیماری و مرگ 30,375 مبتلا با کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,654 نفر و شمار مصابین 323,019 نفر تایید شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام ها در ایالت میشیگان 13 مرد را به اتهام توطئه برای اختطاف گرچن واتمر والی این ایالت دستگیر کردند. بر اساس گواهی اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI، این افراد قصد داشتند والی میشیگان را در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختطاف کنند. خبر دستگیری این افراد نگرانی ها را روی افزایش خشونت های مرتبط با انتخابات در ایالات متحده افزایش داده است. برگردان این گزارش را یلدا بکتاش تقدیم می کند.
هفته گذشته پس از دستگیری 13 مرد در قضیه توطئه برای اختطاف گرچن ویتمر والی ایالت میشیگان، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفت که این افراد متعلق به گروهی هستند که مانند نیروهای شبه نظامی رفتار کرده و دارای اسلحه اوتوماتیک و مواد منفجره نیز میباشند. گفته می شود که قضیه توطئه برای اختطاف والی میشیگان به ارتباط با مظاهرات چند ماه قبل در مخالفت و اجرای اقدامات پیشگیرانه در این ایالت برای پیشگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا نیست. بهار گذشته راهپیمایی های در مخالفت با اقدامات پیشگیرانه برای توقف شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده براه افتاد. در مظاهراتی که در برابر مجلس ایالتی در میشیگان برگزار گردید، ادعای به دلیل از دست دادن درآمد خود نامید بودند، در حالی که سایرین روی آنچه سوء استفاده از قدرت توسط والی دموکرات این ایالت توصیف کردند عصبانی بودند و برخی از معترضین نیز با اسلحه وارد مجلس ایالتی شدند. دانکن مربی تیراندازی با اسلحه گرم میگوید:
اگر اسلحه با خود نمی آوردیم این معترضین مسئول نمی بودند و حکومت تا جایی که می توانست پا از گلیم خود فراتر می گذاشت.
طبق نظریات عضو یک گروه تحقیقاتی روی پالیسی، افراد بازداشت شده به اتهام توطئه برای اختطاف والی و تلاش برای تحریک قیام های خشونت آمیز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جز شرکت کنندگان ثابت برنامه ها و مظاهرات ضد تعطیلی بودند که توسط برخی از چهره های سیاسی نزدیک به راستگراها در این ایالت برنامه ریزی و برگزار گردید. لیزا گریوز، مدیر اجرایی گروه تحقیقاتی ترو نورد می گوید برخی گروه ها که پایه های قوی داشتن و شماری از گروه هایی که در حاشیه بودن کمک می کردن. این گروه های راستگرا برای براندازی دستور مقام ها تلاش می کردن و آن را دیکتاتوری خطاب کردند. نه فقط آنها بلکه رئیس جمهور ایالات متحده نیز این کار را می کرد. چنین نفاذی ممکن باعث تشویق کسانی شود که مستعد خشونت هستند. پس از دستگیری این افراد، خانم ویتمر خطاب به رئیس جمهور ترامپ گفت که وی باعث شعله‌ور شدن بی‌اعتمادی و خشم شده است. اظهاراتی که رئیس جمهور ترامپ در صفحه توییتر خود به آن پاسخ داد و گفت که خشونت افراطی را تحمل نمی کند و اینکه به گفته وی خانم ویتمر عمل کرده بسیار بدی داشته است. از میان افراد دستگیر شده، 7 نفر آن از اعضای شبه نظامی ضد حکومت هستند که از طریق فیسبوک جلب و جذب شده و با هم در ارتباط بودند. گرچه فیسبوک و اف بی آی در خصوص اظهارات تحریک آمیز این گروه اطلاع داده بود، اما کارشناسان میگویند که از افزایش چنین تهدیدات نگرانند و به نظر می رسد که رسانه های اجتماعی همیشه این تهدیدها را تعقیب نمی کنند. امسال ایالات متحده شاهد مظاهرات دیگری نیز بود که به دلیل کشته شدن آمریکایی های آفریقایی تبار توسط پلیس در سرتاسر این کشور برگزار شد و در برخی موارد و خساره رسیدن به املاک و همچنان درگیری میان گروه های موافق و مخالف در این اعتراضات انجامید. کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا اف بی آی امریکا، در نطق اخیر خود به اعضای کانگرس راجع به افزایش افرادگرایی در امریکا سخن گفت.
گرچه اکثر معترضین سلجوق بودند، اما ما تحقیقاتی را نیز در مورد آن افراد آغاز کرده ایم که در فعالیت‌های جنایی در این اعتراضات شرکت کرده بودند. برخی از آنان از اجندای افرادگرایی پیروی می‌کردند که برای نفاق و آشوب طراحی شده بودند.
رأی‌گیری پیش از وقت هم‌اکنون در بسیاری از نقاط آمریکا جریان دارد و اف بی آی در تلاش است تا به مردم آمریکا درباره امنیت انتخابات اطمینان بدهد. این اداره از مردم خواسته تا فعالیت‌های مشکوک را در خصوص جرایم مربوط به انتخابات و یا ارعاب رای دهندگان گزارش دهند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بر اساس گفته‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، تجارت میان افغانستان و پاکستان تا حدود 60% کاهش یافته است و دلیل آن گسترش شیوع ویروس کرونا و بسته شدن راه‌ها میان دو کشور گفته شده است. اینکه بر علاوه این دلیل چی دلایل دیگری میتواند سبب کاهش تجارت میان دو کشور شود، همکارم رویا زمانی مصاحبه با آقای محمد توکلی، آگاه مسائل تجارتی و اقتصادی، انجام داده است که اینک با توجه شما رسانیده می شود. آقای توکلی، جهان سپاس از شما. گزارش ها می رساند که بعد از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن راه ها میان افغانستان و پاکستان، تجارت بین کشور تا اندازه زیاد کاهش یافته. به نظر شما بر علاوه ای که کرونا دلیل شده، چی چیز دیگر دلیل شده می داند که ما شاهد کاهش تجارت بین پاکستان و افغانستان باشیم؟
دلیل اصلی که ما روابط تجاری ما با پاکستان کاهش پیدا کرد کروناست. و دلایل دیگری هم وجود دارد که منشأ تمام دلایل باز هم کروناست. البته میتونه بعضی مسائل سیاسی هم دخیل که فعلا ما به اونا نمیپردازیم چون بحث ما بحث اقتصادی است. اما این دلایل عبارتند از: یکی بحث محدودیت‌های قانونی رفت و آمد از مرز هست به دلیل شیوع کرونا، که این درست هست برای تجار یا رفت آمدهای تجاری ممکن است که نباشد، اما تاثیر قرار داده. این یک مسئله. مسئله بعد این هست که کشور پاکستان به دلیل اینکه در صورت اینکه تداوم بحران کرونا وجود داشته باشه، برای اینکه جلوگیری کنه بحران، میاد محصولات غذایی و مخصوصا محصولات بهداشتی رو به جای اینکه صادر کنه به کشورهای دیگر جمله افغانستان، ذخیره میکنه تا اگر کرونا ادامه دار شد ممکن است در واردات یا تولید بعضی محصولات به مشکل بخورن، پس اینا رو ذخیره داشته باشن برای یک مدت. اگر کرونا نمی بود مطمئن باشید که ما کاهش صادرات و وارداتی هم نخواهیم.
آقای توکلی، دلایل شما به خاطر کاهش تجارت بین دو کشور ذکر کردین، چقدر میتونه که بر تجارت افغانستان و خود تجار افغانستان تاثیرات خود داشته باشه؟ چقدر این تاثیرات محسوس است؟
تاثیرات خیلی زیاد میتونه داشته باشه. وقتی که تجارت خارجی کاهش پیدا کنه، اول اینکه باعث تاثیر منفی روی تولیدات داخل کشور، چون تولیدات وقتی بیشتر میشه که با قیمت‌های بالاتری خریده بشه. در داخل افغانستان معمولا قیمت‌ها پایین هست. چرا؟ چون هم تقاضا کم هست و هم اینکه قدرت خرید مردم خیلی پایین هست و قیمت‌های جهانی خیلی بالاتر هست از قیمت‌های داخلی افغانستان. بنابراین تجارت خارجی یعنی قیمت‌های بالاتر و قیمت‌های بالاتر یعنی تولید بیشتر. بنابراین وقتی کار کنه قیمت‌ها هم کم میشه.
برای متوقف ساختن سیر نزولی تجارت بین پاکستان و افغانستان شما چی تدابیر توصیه میکنین آقای توکلی؟
خب به نظر من قدم اول در دست اتاقهای تجارت هست. میتونن اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان بنشینن، با هم قراردادهای همکاری امضا کنن، با هم دنبال راهکارهایی باشن که بتونن چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی بتونن تجارت بین این دو کشور افزایش بدن. و این خب یک نفع دو طرفه هست برای هر دو کشور. بله. از طرف دیگه تجار ما باید در بخش مارکتینگ در سطح بین المللی هم باید ترین داده بشن، آموزش ببینن و هم یک چنین اقداماتی از طرف دولت و اتاقهای تجارت باید حتما صورت بگیره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا، صدای امریکا. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که با وجود افزایش حاصلات گندم و تطبیق پروژه‌های اضطراری تقویت زراعت، هنوز هم 35% نفوس این کشور مسئولیت غذایی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که امسال در این کشور بیش از 5 میلیون تن گندم تولید شده، ولی هنوز هم 1.3 میلیون تن گندم کمبود وجود دارد و در حال حاضر 35% جمعیت این کشور که 10,900,000 نفر می شود با بحران غذایی مواجهند. حشمت الله غفوری، معین این وزارت، در مراسم تجلیل از روز جهانی غذا به روز یکشنبه گفت که امسال برای جلوگیری از بحران غذایی دو پروژه بزرگ راه اندازی شده است. و گفته آقای غفوری، پروژه اول مدیریت محصولات زراعتی است که به ارزش 6 میلیارد افغانی ساخت 12,000 سرخانه و ذخیره‌گاه در 34 ولایت برای نگهداری محصولات زراعتی می باشد و تا 2 ماه آینده تکمیل می شود.
پروژه دومی از طریق وزارت مالیه به کمک بانک جهانی به ارزش 7.7 میلیارد دلار امسال آغاز شد. این هم پروژه اضطراری است در قسمت احیای سیستم های آبیاری، در قسمت مدیریت آبریزه ها و در قسمت تهیه تخم اصلاح شده گندم و دیهاقین. جهت تولید بیشتر گندم در سال آینده فعالیت میکنه که با تطبیق از این پروژه انشاءالله مقدار تولید گندم هم بلند.
معین وزارت زراعت گفت که بر علاوه این پروژه، این وزارت امسال به ارزش 14.5 میلیارد افغانی روی پروژه های مرغداری، ماهی پروری، باغچه های خانگی، تولید لبنیات، سبزخانه ها، باغداری، منابع طبیعی و آبیاری سرمایه گذاری کرده است. با گفته آقای غفوری، چنین پروژه ها نه تنها منجر به افزایش حاصلات زراعتی و تولیدات مالداری شده، بلکه روی مسئولیت غذایی نیز تأثیر گذاشته است. پاروات راماسوامی، معاون برنامه غذای جهان در افغانستان، گفت که در شرایط کنونی جهان دسترسی به غذای کافی و مقوی مشکل اساسی است. و گفته معاون برنامه غذای جهان در افغانستان، مزرعه‌داران کوچک بیشتر به حمایت نیاز دارند، از زر تخم گرفته تا حاصل برداری، نگهداری محصول و رساندن به مارکت، و ویژه در افغانستان که 44% نیروی کاری به گونه مستقیم و 80% نفوس به صورت غیر مستقیم در زراعت مشغولند. خانم راماسوامی با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت:
این همگیری به گونه جدی روی دسترسی مردم به امنیت غذایی و درآمد آنها تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، تغییرات اقلیمی و جنگ نیز امنیت غذایی مردم را تهدید می کند. حالا بیشتر از هر زمان دیگر، کاشت، تغذیه، پایداری و با هم بودن ما را تشویق می کند تا دست به دست هم داده از آینده خود محافظت کنیم.
از سوی هم بر بنیاد معلومات برنامه غذای جهان، در حال حاضر کم و بیش 15 میلیون افغان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. این در حال است که وزارت مالیه افغانستان گفته است که بودجه حکومت نمیتواند به تنهایی پاسخگوی چالش‌های انکشافی تأثیرات منفی کرونا ویروس باشد و حکومت تلاش دارد که با اصلاحات لازم و مناسب زمینه جذب سرمایه‌گذاری خصوصی را در بخش زراعت فراهم کند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
دکتر عبدالله برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح افغانستان با تهران سفر کرد. در مورد اهمیت این سفر آقای عبدالله و نقش ایران در روند صلح افغانستان و نیز سایر سفرهای وی به کشورهای همسایه افغانستان غرض اجماع منطقه‌ای، مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن داشتم که توجهتان را به آن معطوف می‌دارم. نخست اگر لطف کنین و بگوین که ایران برای پیشرفت روند صلح افغانستان چی کار می‌تونه انجام بده، تا چی حد امیدواری وجود دارد که این دو کشور در راستای همسایگی و همفرهنگی روابط بهتری داشته باشند.
در ارتباط با سوالتان، در منطقه تمام کشورهای همسایه نقش اساسی و کلیدی در سرنوشت صلح افغانستان دارند، اما دو کشور به خصوص ایران و پاکستان بیشتر دخیل هستند در قضایای افغانستان، در جنگ افغانستان، در حمایت از مخالفین مسلح یا طالبان یا گروه های مسلحی که علیه دولت می جنگند. اینا دست بازتر و نقش کلیدی دارند. سفر آقای عبدالله به ایران نشان دهنده از این هست که آقای عبدالله یک حرکت دقیق تری را نسبت به گذشته ها داره آغاز میکنه. در گذشته ها اتکای دولت بیشتر بر امریکایی ها بود. تصور به این بود که چون ما امریکا را با پالی خود داریم، بناهن ما ضرورت نداریم که کشورهای منطقه و همسایه ها را زیادتر نقش بدیم در این مسائل. میروند با همسایه ها از نزدیک صحبت میکنن و اونا را اطمینان میدن که دولت آینده افغانستان طور حرکت خود کرد که نگذاره نیروهای مخالف یا موافق، به این معنا که مخالفین دولت افغانستان دست باز نداشته باشند در ناآرامی های منطقوی و به خصوص کشورهای همسایه، و موافقین منظور از این است که یعنی دولت آمریکا، ناتو و متحدینشان در بین افغانستان تخته خیز افغانستان قرار ندن برای اهداف بعدیشان در منطقه و کشورهای همسایه، و در پالویش هم حمایت و کمک های از اینا را جلب بکنه که در حمایت و تقویه مخالفین دولت اقدام نکنن، اونا را حمایت مالی و پولی و تسلیحاتی نکنن، یعنی از حمایتشان دست بردار شوند.
خب شما میدانید که حکومت افغانستان میخواهد از طریق پاکستان بر گروه های طالبان فشار وارد کنه تا این گروه از برخی پیش شرط های خود در روند صلح عقب نشینی کنند، آتش بس را برقرار بسازند. اما در اینجا به نظر شما نقش ایران در این راستا چقدر حائز اهمیت است؟ نخستین گامی را که ایران برای همکاری در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان باید بگذارد چی خواهد بود؟ و گذشته از آن، آیا ایران تأثیر بر طالبان برای تحت فشار قرار دادن این گروه برای آتش بس و یا موفقیت پروسه صلح در افغانستان دارد یا خیر؟
اینطور برداشت داشته باشیم یا تصور بکنیم که 70% نقش پاکستان در ارتباط به نارامی‌های افغانستان است، حداقل 30% دولت ایران هم در این نارامی‌ها نقش داره و شما شاهد هستین که از چندین سال قبل الی امروز طالبان را ما شاهد هستیم که یک دست نیستند. میتونیم اینا را تقسیم بکنیم به طالبان پاکستانی، به طالبان ایرانی، به طالبان حتی روسی و بعضی کشورهای دیگر در منطقه. چرا؟ اینا از همی کشورهایی که من نام گرفتم همیشه کمک‌های مالی و تسلیحاتی میشن. به این دلیل اینا نقش هم دارن در ارتباط به ای که آیا طالبان به ای وادار بسازن، تحت فشار قرار بدن که گویا به طرح‌هایی که دولت افغانستان داره یا ملل متحد داره یا در رأس دولت آمریکا داره اونا باید سر تسلیم بگذارن و آماده شوند برای یک صلح پایدار در افغانستان. به این دلیل میتونیم بگویم که ایران مطلقاً دست باز داره در این مسئله و تاثیرگذار از سر طالبا، بخصوص به او بخشی از طالبایی که مستقیماً تحت کنترل ایرانی ها هستند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اول اکتبر سالگرد بنیادگذاری جمهوری خلق چین به تاریخی تبدیل شد که در اعتراض ها در هانگ کانگ علیه مساعی چین برای محروم ساختن این شهر جزیره‌ای از خودمختاری و آزادی های بنیادی آغاز گردید. امسال حکومت هانگ کانگ از مارش پیشنهاد شده از سوی جبهه طرفداران دموکراسی، حقوق مدنی انسانی با استقرار حدود 6000 پلیس که در جاده های شهر گزمه کردند ممانعت کرد. با آن هم چندین صد از اهالی هانگ کانگ دست به اعتراض زدند و از این جمله کم از کم 86 تن بازداشت شد. مورگان اورتاگز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ارتباط به بازداشت خودسرانه معترضان صلح‌آمیز در هانگ کانگ ابراز خشم کرد. با گفته رسانه ها سایر باشندگان هانگ کانگ نیز نارضایتیشان را با خواندن روزنامه طرفدار دموکراسی اپل دیلی حتی بعضن در حضور پلیس اظهار کردند. جمیلی مؤسس روزنامه در ماه آگست با اساس قانون سرکوبگرانه امنیت ملی توقیف شد. قانون امنیت ملی در ماه جون به تصویب رسید و هر آن حرکتی را که چین آن را بغاوت، جدایی طلبی، دهشت افغانی یا تبانی با قوتهای بیرونی تلقی کند جزای حبس ابد داده می شود. اعتراض کنندگان در این حال خواستار بازگشت 12 شخص از اتباعی هانگ کانگ گردیدند که از سوی مقامات حکومت چین در ماه آگست در آبهای بیرونی زمانی که می‌خواستند به تایوان دموکراتیک پناهنده شوند دستگیر گردیدند. آنها اجازه داده نمی‌شود تا با سایرین در ملای عام ارتباط برقرار کنند و یا با وکیل مدافع مطلوبشان ببینند. این مطلب را رسانه‌ها ابلاغ کردند. خانم ارتاگس استفاده دوامدار مجریان قانون را برای اهداف سیاسی قابل تأسف خوانده، گفت که این کار خلاف حاکمیت قانون و احترام به حقوق انسانی به شمول حق گرد همایی و آزادی بیان می باشد. این بازداشت ها یک بار دیگر نشان دهنده این مطلب می باشد که چین در صدد تخریب سیستم است که خود آن را یک کشور با دو سیستم خوانده است. یک هانگ کانگ با ثبات و مرفه به این وابسته است که حقوق گرد همایی و سایر حقوق و آزادی های اساسی در آن مراعات گردد. با سرکوب عقاید عامه صلح‌آمیز حکومت هانگ کانگ یک بار دیگر نشان می دهد که تا کدام اندازه با تبانی با حزب کمونیست چین عمل کرده که در صدد است خودمختاری هانگ کانگ را میانتهی کند و مردم را از آزادی های آنها بی بهره سازد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.